عرباسی ها به ویژه در حوزه شیخنشین های عربی دنبال شد. مهمترین قراردادی که در رهگذر خرید امنیت منعقد شد یه قرارداد چند صد میلیارد دلاری بین امریکا و عربستان بود. میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای حسین رویبران کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب رویبران سلام بر شما، شب بخیر.
من از خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. بفرمایید.
متشکرم جناب رویبران. بفرمایید که تحت چه شرایطی اساساً امریکایی ها فضای مناسبی رو دیدن در 4 سال گذشته در دوره ترامپ که با موضوع فروش امنیت با شرکای خودشون حالا در مناطق مختلف یا در شرق آسیا باشه، مثلا ژاپن یا کره جنوبی یا در منطقه غرب آسیا با کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات در این قالب وارد تعاملات جدید بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای ترامپ زمانی که به قدرت رسیدن، خب توری خاص خودش داشت، سیاست های خاص خودش داشت و اعلام کرد که ما با استقرار نیرو در منطقه امنیت دیگران را مجانا تأمین نمی کنیم. به همین دلیل این کشورها باید پول بپردازند و این مسئله را اینقدر تکرار کرد که یه جوک شد، این که کشورهای عربی پول دارن و با آمریکا باید پول بدن. علاوه بر این که درخواست پول میکرد و عربستانم ناگزیر بود چنین پولهایی بده، درخواست خریدم میکرد، خریدهای نظامی که معمولا خریدهای حساب کلانی هستن، که در اون اولین سفری که به عربستان داشت 455 میلیارد دلار فروش تسلیحات به عربستان داشت. بله. اما ببینید علارغم این که عربستان هم پول مفت داد و هم قرارداد بست و خرید انجام داد، اما هیچگاه آمریکا دنبال تأمین امنیت کامل عربستان نبود. عربستان سعودی خودش حمله کرد به یمن و از طرف یمنی ها به هر حال مورد حمله قرار گرفت، اما آمریکایی ها نیمدن هیچگاه به جای عربستان بجنگند. و حتی زمانی که آرامکو اساسا یک شرکت بسیار کنسرسیوم سعودی آمریکاییه،
بله،
مورد حمله قرار گرفت، بازم آمریکا ورود پیدا نکرد. به این نشون میده که کشورهایی که امنیت خودشون را در معرض چانه‌زنی و در معرض فروش قرار میدن با آمریکا به کشورهای دیگه، اینها نمیتونن نه امنیت را به دست بیارن و در این حال پولشون هم از دست میدن. و نمونش عرض کردم چندین باری که عربستان مورد حمله قرار گرفت.
بله جناب رویبران، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید. از نگاه شما با کنار رفتن ترامپ از در واقع صحنه قدرت در امریکا، کشورهای عربی که به حال نقطه اتکا و ثقل دفاعی امنیتی خودشون رو بر حمایت‌های امریکا قرار دادن، از نگاه شما با چه تبعاتی مواجه خواهند شد؟
ببینید کسی که در داخل فرایند انتخابات به مشروعیت داخلی ندارد، خب ناچار این امنیت را از بیرون تأمین بکنه. از بیرون تأمین کردن بسیار گرانه و نامطمئن، و متاسفانه این کشورها در آینده هم با همین مشکل مواجه خواهند شد. حالا ترامپ یه اخلاق خاص خودش داره، اما نوع رفتار تغییر پیدا نخواهد کرد.
بله خیلی متشکرم از شما جناب رویبران، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به سیاست برخی کشورهای عربی در خصوص خرید امنیت از امریکا. آقای حسین رویبران کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 102 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی کرونا در 24 ساعت منتهی به 14 دی ماه، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به 55,540 نفر رسید. در این مدت 5,960 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 497 نفر از آنان بستری شدند. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. شما مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو میشنوید در حالی که ساعت 19:46 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظری برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به الزامات سیاست‌گذاری صنعت خودرو. آقای مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو و آقای دکتر مشتاق رضاخا عضو شورای رقابت و عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب شجاعی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای رضاخا خدمت اصالی هم سلام و شب بخیر میگه.
من هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و مهمان برنامه شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. جناب شجاعی گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. از نگاه شما در حال حاضر سیاست گذاری هایی که در صنعت خودرو اعمال میشه متناسب با توقعات مردم و به حال انتظارات مردم هست، با عنایت به این که خب الان تو این سالهای اخیر ما خب طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو هم در مجلس قبل پیگیری شد ولی اتفاق خاص نیفتاد، همچنان مردم از انحصاری بودن عرضه خودرو توسط خودرو ساز بزرگ گلایه‌مند هستن، کیفیت از جمله دیگر گلمندی هاست و حالا فهرست متعددی که می شود الان اونها رو اشاره کرد. صحبت شما رو بشنویم.
خب عرض کنم که اگر بخوایم به حوزه صنعت بپردازیم، من احساس کنم یه سری از مشکلات یعنی در واقع یه سری از رویکردهایی که مشکل‌زا هستش برای صنعت خودرو با اون چه که توی بازار میگذره همسانه، به این معنا که شما در واقع یه سری سیاست‌هایی رو دارید، یه سری ریل‌گذاری‌هایی رو دارید توی صنعت که مشابه اون توی بازار هم در واقع این اقدامات رو انجام دارید، واکنش و در واقع میشه گفت بازخوردی که میشده از اونها بگیریم و این مسیرها رو عوض بکنیم رو در واقع به سمتش نرفتیم. به طور ویژه ما توی در واقع بازار اون بحث قرعه کشی به طور مستمر داشتیم که هیچ موقع نتونست اون تقاضا رو مدیریت بکنه و الان اومد فرمول جدید شورا در واقع پیدا کرد. توی بحث صنعت هم همینطوره. ببینید ما تقریبا از 30 سال پیش به سراغ کشورهای فرانسه و کره رفتیم، خب پراید و پژو 405 رو آوردیم برای مونتاژش. ما به طور ویژه همیشه توی این بحث واردات به صورت CKD یعنی قطعات منفصله‌ای که توی ایران در واقع اینا مونتاژ میشن این مشکل رو داشتیم که 4-5 سال تقریبا ارزش افزودش برای ما صفر بوده، سهم قطع سازیمون توی اون تقریبا صفر بوده، انتقال دانش به طور ویژه از این دو کشوری که میبینید تو حوزه تحریم در واقع میشه گفت شانه به شانه آمریکا خلاصه دارن جلو میان دیگه، حالا هم بحث تحریم دارو و موارد دیگه، اینها انتقال دانش هم به ما نکردن در طول 30 سال گذشته. بله. و همواره وقتی هم که رفتن و ایران رو ترک کردن در هر دو دوره تحریم شما میبینید خطوط تولید ما دچار تنش شده و عملا تازه ما اومدیم به فکر این افتادیم که بیایم با قطع سازی داخل این خروج این در واقع به طور ویژه کیا، رنو و پی اس ای پژو سیتروئن رو جبران بکنیم. نموده بارز هم داره، حتی مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم خودروی نو، خودرو ال 90 تقریبا 15 سال روی خط تولید بود اما وقتی که در هر دو بار بر اثر تحریم رفتن، این نشون میده که این حجم وابستگی ما به لحاظ دانش فنی و اون قطعات خودرو به شدت زیاده و ما رو دچار تنش میکنه. فارغ از آسیبای دیگه‌ای که داره، ما بعداً نیاز ارزی شدید داریم به قطعات اونها، بعد از اون در واقع قاچاق رو داریم که سال 98 آمار ستاد اومد قاچاق 2.5 میلیارد دلار ما قاچاق قطعه داشتیم، اصلا سال 96 1.8 میلیارد دلار قطعه منفصله ما وارد کردیم، بالاتر، خیلی بالاتر از ارزی که تخصیص دادیم برای نهادهای دامی. پس این مسیر انگار مسیر درستی نیست، یعنی انگار ما اون در واقع ظرفیت‌های داخلی رو تو اون ریل گذاری صنعت نمی‌بینیم، صرفا دغدغه از این میشیم که شریک خارجی میخواد بیاد، یه برند لوکس، یه کالای جدید، حالا میتونیم اسم مثلا ایران خودرو سایپا هم کنارش بذاریم و بله. اسم اینو میذاریم موفقیت مدیر هم که عوض شد، مدیر بعدی حالا باید با تنش‌ها و آسیب‌های بعد از اون مواجه بشه.
بله متشکرم جناب رضا خان، چون فرصت نیست من سوال رو مجدد تکرار نمی کنم، صحبت های شما رو میشنویم.
ممنون میشه که سوال رو تکرار کنیم، واقعیتش اینه که من یه ذره دیر در واقع بحث شدم.
خواهش میکنم، عرض کردم که با جناب شجاعی پرسش رو در میون گذاشتیم که از نگاه شما آیا سیاست گذاری هایی که الان در صنعت خودرو اعمال میشه متناسب با انتظارات و مطالبات مردم هست یا خیر؟
واضح هم جواب سوال شما خیر هست، اما واقعیت اینه که نمیشه در واقع ما انتظار داشته باشیم که همه در بخش خودرو در واقع بهبود پیدا بکنه، اما سیاست های دیگری در اقتصاد هیچ توجهی بهش نداشته
باشیم.
بله. میکنم که یه بخشی از سیاست ها مربوط از بخش خودرو و طبیعی است که سیاست های ما چه در بخش واردات چه در بخش حمایت از تولید سیاست های خوبی نبوده، چون این در واقع سیاست های خوبی بود الان با وضع امروز روبرو نبودیم، این در این شکی نیست. اما در این حال ما سیاست های دیگری هم داریم که صنعت خود رو تأثیر بد گذاشته. مثلا فرض کنید این که در واقع انرژی در کشور ما رانه‌ای در واقع به مردم داده میشه، این نهایتاً این باعث سوء استفاده خودروسازا شده. یعنی میخوام اینجوری بگم اگر سیاست ما در بخش انرژی هم در واقع سیاست درستی می بود، شاید مجبور میشدن خودروسازا که در واقع از این وضعیت فعلی در من خیلی واضح عرض کنم خدمت شما، شما الان مصرف خودروهای به اصطلاح سواری در کشور ما از مصرف خودروهای شاسی بلند به اصطلاح شاسی بلند در کشورهای اروپایی یا خیلی واضح در آمریکا هم بیشتره. خب من دوران تحصیلم رو در کشور آمریکا بودم، حدود 3 سال پیش برگشتم، یک ماشین شاسی بلند 7 نفره که من داشتم تقریبا میتونم بهتون بگم که از پژو پارس، یعنی در واقع میزان مصرفش در حد پژو پارس است. خب چه اتفاقی افتاده که در واقع این چنین در واقع موتورهای خودروهای ما بهره‌وریشون پایینه؟ خب طبیعی وقتی ما انرژی رو از اون در اختیار مردم گذاشتیم، خودروسازها اولین در واقع ارگانهایی بودن که ازش سوء استفاده کردن و هیچ وقت به فکر در واقع اصلاح و افزایش بهره‌وری در تولیداتشون نبودن.
نبود رقابت رو چطور میده آقای رضاخان که اگر به حال میشد این فضای انحصاری بازار خودرو در کشور شکسته میشد و همون خودروسازان به حال معتبر دنیا می اومدن خودروهاشون رو نه با تعرفه های چند صد درصدی که دولت اعمال میکنه، نه در یک فضای رقابت شفاف و سالم، واقعا ما میتونستیم به این سمت بریم و مردم بتونن واقعا ماشینای روز دنیا رو سوارشن. الان مثلا همین پژو پرشیا رو به قول شما دارن با 120 تومن خود کارخونه داره عرضه میکنه.
بله ببینید، حالا این هم که میفرمایید باز هم سیاست کاملی نیست. از اون طرف اگه ما قرار باشه که در واقع واردات خودرو رو آزاد بکنیم، این سوال مطرح هست که آیا ارز داریم که در واقع برای واردات خودرو اختصاص بدیم یا خیر.
بخش بند... خصوصی میگه که از ما اصلا نیاز به ارز دولت نداریم. یعنی
این سوال، این در واقع این ادعای در واقع من که الان در مجلس شورای اسلامی هستم میتونم به شما عرض بکنم که این ادعای اشتباهی است. اگر کسی میگه من نیاز به ارز داخل ندارم، نیاز به ارز در واقع ارزی که از طریق بانک مرکزی ارائه میشود ندارم، من میتونم خود رو وارد کنم، این مفهومش اینه که یک جایی در اقتصاد ما داره یک اتفاقات غیر شفافی مثل قاچاق میفته، افرادی دارن در واقع ارز رو از یه طریقی از طریق غیر عادی به دست میارن. من معتقدم که اگه همچین کاری در این شرایط در واقع اگر اجازه بدیم که مثلا خود رو اجازه وارد بشه در این شرایط، عملا داریم به توسعه اون بخش غیر شفاف اقتصاد کمک میکنه. ببینید
اقتصاد ما که نمیشه با این انگ کنار زد آقای رضاخواه، یعنی بگیم همه بخش خصوصی که اینه دار میکنن این ادعاشون شفاف نیست و به هر حال منشأ تامین اون منابع مالی ارزی برای واردات خودروشون دچار اشکاله.
بالاخره ما در کشور اگر میگیم شفافیت، اگر شما در مصاحبه های گوناگون تماس میگیرید با بنده و در خصوص لزوم شفافیت صحبت میکنید، در بخش اقتصاد خیلی بیشتر ما نیاز به شفافیت داریم تا رأی نمایندگان مجلس. چرا؟ چون باید هر کس مشخص باشه که منشأ به دست میاره کجاست. این چیزی هم در ایران مطرح باشه. من حالا اگر بخوام یک مثال رو بزنم، من
یه بفرمایید ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای شجاعی، فکر کنم یه دقیقه میخوام صحبت کنم.
ببینید من اینو میخوام بگم، من یه بار در آمریکا $5,000 رو جابجا کردم بین دو تا حساب بانکی خودم در دو تا بانک مختلف، US Bank و Chase Bank. خب بعدن مورد سوال واقع شدم که چرا این $5,000 منشأش کجا بوده. ما میتونیم مثلا که از افرادی که میخوان $1,000,000 مثلا فرض کنید در حجم $1,000,000 واردات خودرو داشته باشن ازشون منشأ ارزششون رو نپرسیم. ببینید عرض بنده اینجاست که حالا خیلی نمیخوام ورود بکنم به اینکه منشأ ارز افرادی که ادعا میکنن خودرو وارد میکنن کجاست، اما میخوام این عرض بکنم به خدمت شما که سیاست های مختلف اقتصادی است که روی همدیگه تأثیر گذاشتن تا به امروز رسیدیم. با اگر بخوایم اینها رو اصلاح بکنیم، راهش آزادسازی به این مفهومی که شما گفتید نیست. یعنی ما در این که بخوایم یه بخشی از این سیاست رو اصلاح بکنیم، نمیتونیم بیایم یک سیاست اشتباه در یک جای دیگر وضع بکنیم. من به نظرم میاد که باید یک سیاست کلی رو از قبل در نظر میگرفتیم. حالا من نمیخوام ادعا بکنم وجود نداره الان، اما اگر از یک سیاست کلی مثلا در میان مدت ما پیروی بکنیم، میتونیم شرایط رو بهبود بدیم.
خیلی متشکرم جناب شجاعی، ما در حد یک دقیقه و نیم فرصت داریم، خیلی کوتاه بفرمایید.
خب نکاتی که دکتر رضاخواه اشاره کردن، بحث در واقع بیشتر تنظیم بازار شاید بودش و بحث واردات که حالا بخوایم اون فضا رو هم رقابتی کنیم. من با وضعیت موجود و با استمرار وضع موجود نکته خودم رو گفتم خدمتتون. ببینید فضا اینه که شما یه کالایی دارید به اسم خودرو که قاچاق ناپذیره، حتی اگه بپذیرید که پدیده شوم قاچاق بالاخره وجود داره و برخی از بازارها رو فارغ از در واقع فضایی که سیاست گذار تعیین میکنه میاد و تنظیم میکنه خاصه در مورد خودرو، این اتفاق اصلا ممکن نیست. پس بنابراین شما یک بازار کاملا مطلق انحصاری دارید که مدیریت خودروسازتون هم دست دولته، فارغ از اینکه توی فرصت دیگه میخواید در واقع برید به سمت خصوصی سازی. اگه وضع موجود رو بخوایم ببینیم، مهمترین مسئله اینه که از الان به بعد تصمیم بگیریم که اون ریل قبلیه در واقع مونتاژ کاری و بعد مثلا 15 20 سال تازه به فکر داخلی سازی افتادن رو بذاریم کنار، یک بار برای همیشه بذاریم کنار. مزیت های نسبی خودمون رو احسا کنیم. ما بهترین مزیت ها رو تو حوزه فولاد داریم، پتروشیمی داریم. زیبنده کشور ما نیستش که بعد از 30 سال صنعت خودرو فولاد و پتروشیمی درجه یک رو بخواد مصرف مثلا تیبا و سمن بکنه که هیچ مزیت رقابتی تو بازارهای جهانی نداره و مصرف کننده داخلی هم از اون ناراضی باشه. باید بیایم یک سیاست گذاری کنیم، ببینیم که هر آنچه که در داخل به عنوان ظرفیت قطع سازی داریم و تقویت بکنیم، تا اگه توی شرایط این چنینی تحریم مشکل خوردیم دیگه تو این تعیین‌های ارزی دنبال تامین ارز برای در واقع صنعت داخلمون نباشیم، از اون سمت خطوط تولیدمون دچار توقف نشن که نمودش رو توی بازار اینجوری نداشته باشه. شما الان می‌دونید تقریبا تمام خودروهای گیربکس اتوماتیک از خطوط تولید خارج شدن و اینها یک تنشی رو به بازار دادن که قیمت‌های خودروهای یک کلاس پایین‌تر رو هم به نسبت خودش بالا کشیده و این اتفاقاست که داره در واقع مطلق توی بازار تنش ایجاد میکنه. من معتقدم که مسیر قبلی دیگه ممکن نیست، یعنی باید یک سیاست گذاری دقیقی اتفاق بیفته که اگر قراره توی شرایط غیر تحریمی هم حتی مثلا بخوایم دوباره با شرکای خارجی کار بکنیم، دیگه به سمت اینکه اونها بیان 80-90% یک محصول رو به کشور ما ارسال بکنن نمیشه.
خیلی متشکرم از شما جناب شجاعی، با جناب علی خداحافظی میکنیم. آقای دکتر رضاخواه از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص الزامات سیاستگذاری در صنعت خودرو با آقای دکتر رضاخواه عضو شورای رقابت و جناب شجاعی صحبت کردن، کارشناسان صنعت خودرو، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر با ما همراه باشید با گفتگوی فرهنگی امشبمون که به موضوع ضرورت بهره‌گیری از توانمندی و بکارگیری رسانه‌های نوین در تبیین فرهنگ عفاف و حجاب میپردازه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما. شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه گفتگوی فرهنگی 301035 سامانه پیامکی ماست و تلفن روابط عمومی سازمان 162. پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن های همراهتون نصب کنید تا بتونید به صورت زنده و مستقیم ما رو از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. تهران امروز کمی باد آمد و وضع هوا بهتر شد. مسئولان که از ما خواسته بودن ما خودمون شوفاژ هامون رو کم کنیم، با درجه حرارت کمتری در خانه حضور داشته باشیم، لباس ضخیم تر بپوشیم، اگر نه وقت باید برق نداشته باشیم یا مازوت بسوزونن و نتونیم نفس بکشیم. بالاخره این همین نوعی از مدیریت انشالله که همیشه مستدام باشه. در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب قراره که پیرامون ضرورت بهره‌گیری از توانمندی و بکارگیری رسانه‌های نوین در تبیین فرهنگ عفاف و حجاب گفتگو کنیم. موضوع بسیار مهمی که در واقع ما این روزها دست به گریبان هستیم باهاش، مسئله شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین هست. این که بتونیم از این پلتفرم‌ها، از این بسترها، از این ساختارها در راستای منافع و مفاهیمی که خودمون به دنبالش هستیم استفاده کنیم کار بسیار پیچیده است. مثلا اگر ما قراره که از اینستاگرام به عنوان یک وسیله آشکارگی و عریانی بهره ببریم برای اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را انجام بدیم، مسئله ایست که باید نظام سازان عرصه فرهنگ بهش فکر کنن. امشب قراره که پیرامون این موضوعات صحبت کنیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. از همه شما شنوندگان خوب و صمیمی این شبکه رادیویی درخواست دارم که در مصرف گاز واقعا صرفه‌جویی بفرمایید تا گاز به مناطق شمالی کشور هم برسه. در برنامه امشب و با موضوع ضرورت بهره‌گیری از توانمندی و بکارگیری رسانه‌های نوین در تبیین فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه گفتگوی فرهنگی، من میزبان سرکار خانم دکتر مریم دخیلی، مشاور پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خوشحالم که امروز رو در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
و همچنین میزبان حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا هستم، فعال فرهنگی. حاج آقا خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم. فرهنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت کارشناس محترم برنامه و خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. انشالله که امشب گفتگوی ما هر چی که بر زبان ما جاری میشه مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا باشه و خیر و عاقبت به خیریمون انشالله در آن باشه. حس میکنم که انشالله گفتگوی خوبی خواهیم داشت با این موضوع خیلی ناب و خیلی اساسی و خیلی مهمی که واقعا نیاز جامعه است.
انشالله که همینطور باشه. ممنونم از این انرژی خوبی که در ابتدای برنامه به ما دادید. خانم دکتر دخیلی، امروز یکی از مهمترین مسائل ما چگونگی مواجهه با رسانه‌های نوین هست و چگونگی استفاده و بهره‌گیری از اونها در ابعاد مختلف زندگی، از تغییراتی که در سبک زندگیمون ایجاد کرده تا مسائل هویتی و هویت سازی که در سطح جامعه ایجاد کرده. به نظر شما ما چه نسبتی با رسانه‌های نوین داریم در وهله اول تا بعد وارد فرهنگ عفاف و حجاب بشیم؟
در وهله اول رسانه‌های نوینی که الان هست، خب قطعاً رادیو و تلویزیون دیگه سنتی شدن در مقابل رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و ما ناگزیر از این هستیم که این رسانه‌ها رو بپذیریم و فعالیت خودمون رو در اون داشته باشیم. به خاطر اینکه این رسانه‌ها یه ویژگی‌های خاصی دارن، یکی اینکه شیوه خاص انتقال پیام رو دارن، یک نظامی از نمادها و راز هایی رو دارن که شاید تو بقیه رسانه ها ما نتونیم ببینیم، یه القای فرهنگ متفاوتی رو دارن از همه سرزمین ها. یعنی شما وقتی وارد رسانه های نوین میشین، بدون استثنا قبلا ما شاید فقط میتونستیم یه فرهنگی رو ببینیم از یه جامعه، از یک شهر، یک استانی، ولی الان ما تک تک افراد جامعه رو، تک تک افراد این سرزمین رو، نه تک تک افراد دنیا رو با فرهنگشون داریم تو این رسانه ها میبینیم. خصوصا اینستاگرام که حالا حدودا فکر میکنم 1 میلیارد فالوور داره و 1 میلیارد کاربر داره و اینکه یک همچین رسانه با چنین کاربرانی قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و از اون طرف آسیب های خودش رو داره. حالا توی بحث فرهنگ عفاف و حجاب که قطعا باید کار بشه، اما متاسفانه کاری که داره میشه برعکس هستش. یعنی هر چقدر این رسانه ها کار میکنن، فرهنگ حجاب و عفاف کم رنگ تر شده به خاطر اون استفاده کاربران از این شبکه ها هستش.
حالا ما وارد فرهنگ عفاف و حجاب میشیم و اینکه چه نسبتی پیدا میکنه با شبکه های اجتماعی، حاج آقا نظر شما چیه؟
بله.
ما امروز چه نسبتی داریم با شبکه های اجتماعی نوین؟
بله، من عذر میخوام، اول برنامه شما فرمودید که من به شما انرژی دادم، ولی یک انتقادی بکنم.